بله. خواندن ادبیات در واقع. بله. اینکه حتی مثلا نامزد مثل باشه که در سطح ملی و سطح بین‌المللی کمک کرده باشه به ارتقای کتابخانی.
بله.
نکته بعدی که ببخشید بله. بسیار بسیار مهم نوآوری.
درسته.
یعنی که نوآوری امر بسیار مهمی که نامزد در واقع در طرحش روش‌های نوآورانه داشته باشه و بله. اون نوآوری بشه تکرار پذیر باشه در واقع بله. و بتونه الگو سازی باشه.
درود بر شما. تقاضا می‌کنم که کوتاه بفرمایید که فرصت ارسال فراخوان تا کی هست و نشانی رو.
ببینید تا 22 اردیبهشت ماه
بله.
فراخوان هست و یه جایزه دیگه هم هست که به زودی میره رو کانال شورای کتاب کودک، جایزه همین آیوبای آساهیه که اون یک گروه یا سازمان مروج کتابخانی رو
درسته.
بین هر دوی این جایزه هم در واقع جایزه شون یک مبلغ قابل توجه نقدیه.
بله. درود بر شما.
نقدی مروج ایرانی یا گروه یا مؤسسه ایرانی بشه که بتونن در کشور.
تشکر میکنم شما رو به خداوند مهربان میسپارم. صحبت کردیم با خانم حاج نصرالله از داوران محترم جایزه. برنامه زندگی کوبه و گزارش همکار خوبم آقای نوری.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه کوبه هستم با گزارش امروزم به بهانه برگزاری مراسم پایانی سومین دوره مسابقه دانش آموزی نور که به همت دبیرخانه جایزه بین‌المللی مصطفی برگزار میشه. این مسابقه همه ساله و میخوام در خدمت جناب دکتر سیدعلی عمرانی باشم، رئیس محترم کارگروه اجرایی جایزه مصطفی و برگزار کننده اصلی این دوره ارزشمند. خدمت شما جای امرانی سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم. خب بفرمایید که در مراسم پایانی سومین دوره چه اتفاقاتی رو شاهد بودیم؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. بنیاد علم و فناوری مصطفی با مأموریت تاثیرگذاری در زیست‌بوم علم و فناوری فعالیت‌های مختلفی و در سطوح مختلف طراحی و برنامه‌ریزی کرده. از جمله این برنامه‌ها می‌تونیم به مسابقه دانش آموزی نور اشاره کنیم که سومین دورهش برگزار شد و شاهد اختتامیه این دوره مسابقات بودیم که با مشارکت 5122 دانش آموز در قالب 2183 گروه اتفاق افتاد. دریافت آثار در قالب فیلم‌های کوتاه به تعداد 1733 اثر بود که ما از 100 اثر تقدیر کردیم تو این اختتامیه. این آثار از استان‌های مختلف کشور تقریبا از تمامی استان‌ها مشارکت کننده و برگزیده داشتیم و همچنین از کشورهای اسلامی مشارکت‌های خوبی ما شاهد بودیم. این دوره 7 کشور در مسابقه دانش آموزی نور گرامی داشته رزاز جزری شرکت کردند که شامل عراق، تانزانیا، پاکستان، افغانستان، ترکیه و تونس بود که در کنار کشور عزیزمون رونق بیشتری به این دوره مسابقات بخشید. عرضم به خدمتتون که موضوع مسابقه هم بحث کارهای حرکتی و آزمایشی در موضوع مکانیک بود که به همین دلیل گرامی داشت ابن رزاز جزری نام این دوره مسابقات قرار گرفت و از دانش آموزا و مخاطبان خواسته شد که در مفاهیم مکانیزم‌های حرکتی و موضوعات مکانیک هر آنچه در کلاس‌های درس، کتاب‌ها و هر دانشی دارند و به صورت کاربردی اجرا کنند و ارائه کنند، ارائه جذاب که بتونه برای مخاطبای خودشون یک تئوری علمی یا مباحث علمی رو تبیین بکنه. نکته مهم این بود که ما سعی می‌کنیم خلاقیت و نوآوری رو در کثرت دنبال بکنیم و دانش آموزان بتونن به راحتی ذهن بازی داشته باشن و بتونن هر آنچه تراوش ذهنیشون هست برای رسیدن به یک کاربرد از مباحث علمی استفاده کنن، لذا بیش از این موضوعات رو محدود نکردیم و امیدواریم در یک فرایندی به امیدبخشی و خودباوری مخاطبانمون که دانش آموزان حال و آینده سازان جهان اسلام در آینده هستن منجر بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما.
از شما و همکاران سپاسگزارم و امیدوارم که مشارکت بیش از پیش شنوندگان عزیز و تمامی هموطنانمون و از تمام جهان اسلام در دورهای آتی این مسابقات شاهد باشید.
به ساعت 15:35 دقیقه رسیدیم. شما شنونده برنامه زندگی کوبه کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ هستید. همچنان با ما همراه باشید. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه برنامه زندگی کوبه به مدت نیم ساعت. برنامه‌های هفته گرافیک اعلام شد. هفته گرافیک دیروز جمعه ششم اردیبهشت ماه با افتتاح سه نمایشگاه در نگارخانه ممیزخانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد. فاطمه کرک آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان گرافیک گفت طبق سنت هر سال هفتم اردیبهشت همزمان با روز جهانی گرافیک در ایران نیز جشن گرفته می شود. دوستان درباره جزئیات بیشتر این خبر صحبت می کنیم با خانم زهرا پاشایی، دبیر محترم هفته گرافیک. خانم پاشایی سلام.
سلام، وقت شما بخیر. من امروز رو تبریک میگم به همه طراحان گرافیک، همچنین به همه همکاران و همسنفی ها،
همچنین به شما و همکارانتون. تقاضا میکنم که درباره برنامه های مختلف هفته گرافیک صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. ما امسال رو بر اساس شعاری که سازمان جهانی دیزاین ایکودی اعلام کرده با موضوع زنان طراح داریم برگزار میکنیم.
بله.
هفت نمایشگاه داریم و سه نشست تخصصی.
درسته.
نمایشگاهی که دیروز افتتاح شد نمایشگاهی بود مشترک از زنان طراح ایران و ترکیه.
بله.
80 اثر از 80 زن طراح رو داشتیم. نمایشگاهی داریم از 3 زن پیشکسوت طراحمون.
درسته.
یک نمایشگاهی داریم از هنرمندان دهه 20 تا 40 که بانوان به بانوان اختصاص یافته.
بله.
نمایشگاه ایران ترکیه همون با دبیری خانم نغمه ذبیحه اجرا میشه و نمایشگاه زنان پیشکسوتمون با دبیری خانم عرفایی.
تقاضا میکنم که مکانها رو هم بفرمایید که در کجا برگزار میشه.
حتما. نمایشگاه ایران ترکیه خانه هنرمندان گالری ممیز.
بله.
نمایشگاه نکوداشت سه زن پیشکسوتمون و از گذشته تا به امروز نمایشگاهی هستش که در گالری زمستان برگزار میشه.
بله.
نمایشگاهی داریم به نام اعلان وضعیت که نمایشگاه محیطی هفته گرافیک هست. ما امسال نمایشگاه ها رو فقط داخل گالری ها برگزار نکردیم،
بسیار عالی،
وارد شهرش کردیم. ایستگاه های پرتردد مترو، ایستگاه شهید بهشتی و ایستگاه مترو میدان ولیعهد.
استقبال چگونه بود خانم پاشایی؟
خیلی خوب بود تا به امروز. خب دیروز افتتاح داشتیم، با توجه به اینکه یک روز گذشته، ولی تعداد خبرهایی که ما به دستمون رسیده، تعداد نفرات که بازی کننده هایی که داشتیم فراتر از انتظار ما.
بله. تقاضا میکنم که از محورهای اصلی این هفته بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخوام به دوتا نمایشگاه اصلی دیگه‌مون هم اشاره کنم با اجازه شما.
تقاضا میکنم
که نمایشگاهی داریم با نام کله عصر که بخش پژوهشی هفته گرافیک هست.
بله.
و چون ما هر سال هفته گرافیک با نمایشگاه کتاب همزمان هستش، نمایشگاهی رو داریم در حوزه چاپ و نشر کتاب که انتشارات فرانکلین رو بررسی میکنیم. این نمایشگاه در باغ موزه قصر برپا میشه، تاریخ افتتاحمون روز سه‌شنبه ده اردیبهشت ما ساعت 5 باغ موزه قصر. در همین مکان روز دهم اردیبهشت ما سه‌شنبه نمایشگاه پیمان ماندگار رو داریم که تقدیر از حامیان و اسپانسرهایی هستش که در این 20 سال همراه انجمن صنفی طراحی گرافیک بودن.
بله.
اختتامیمون نمایشگاهی هست با نام خاطرات کاغذی، نمایشگاه بین‌المللی پوسترهای تاج هستش که مربوط به دهه 70 میلادی هستن این پوسترها.
درسته. بفرمایید که بچه تصمیه کله اسب چه هستش خانم پاشایی؟
نشان انتشارات فرانکلین کله اسبی هستش که نماد این انتشارات هست و به خاطر خیلی دیزاین خوبی که داره و استفاده به جاش روی طرح جلد ها ما از همین نماد کلی اسب استفاده کردیم.
درسته. گویا که در هفته گرافیک برای نخستین بار به زنان طراح گرافیک و آثارشون یه نگاه ویژه‌ای شده، بفرمایید چگونگی این نگاه رو.
خواهش میکنم. ما امسال برای اولین بار، من تا جایی که به خاطر دارم، از سه زن پیشکسوتمون تقدیر و تجلیل کردیم. سرکار خانوم ها مینو واسقی، خانوم طاهره محبی تابان و خانوم مهنوش مشیری.
بله.
سه زن پیشکسوت ما هستن که ازشون تجلیل کردیم. ببینید، من گفتم ابتدای صحبت هم با ترجمه اینکه امسال سال زنان طراح هست.
بله.
ما عمده برنامه هامون رو به این موضوع اختصاص دادیم.
درود بر شما. بسیار عالی، تشکر میکنم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
متشکرم و خوبی داشته باشید.
درود بر شما. صحبت کردیم با خانم زهرا پاشایی، دبیر محترم هفته ی گرافیک. فراخوان دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه منتشر شد. دهمین جشن مستقل فیلم کوتاه برای داوری فیلم‌های کوتاه توسط انجمن فیلم کوتاه ایران ایسفا برگزار می‌شود. تمامی فیلم‌های کوتاه داستانی و تجربی با مدت زمان دست کم 3 دقیقه و حد اکثر 30 دقیقه که از ابتدای تیر ماه 96 تا پایان خرداد 98 تولید شده و برای دوره‌های قبلی جشن ارسال نشدن، می‌توانند فرم تقاضای شرکت در جشن را تکمیل کنند. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
فوجه خوب شده مرغوب، رو به چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رو به چین چین شده دستگیر، این رو به غلیظ تو غذات بریز، رو به چین چین رو پقدی، گوجه های خوب شده دستگیر، رو به چین چین نوش جان. چین چین جوینا و سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید با چو گرچی بال سک به چو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرجی با آرد جو. زیر شوم تاپه، زیر شوم تاپه، زیر شوی من تاپه، زیره ها رو بردار بیار،
با تاب کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه، سرمه ای زرشی قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه، تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. در ادامه برنامه‌ها دست به نقد رو بشنوید.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم، خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی فرهنگ، به برنامه خودتون دست به نقد خوش آمدید. دست به نقد برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون، و در برنامه امروز خاصه به مناسبت برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این حادثه و این واقعه فرهنگی بزرگ رو از زاویه دید کارشناسان و مهمانان بزرگی که در جمع ما حضور دارن در استودیو میکاویم، میجوییم و میابیم، نقدی عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه. اجازه میخوام که قبل از اینکه بخوام مهمانان عزیز رو خدمت شما معرفی بکنم، مقدمه خیلی کوتاهی خدمت شما عرض بکنم. وقتی ما در مواجهه با رخدادها و رویدادهای فرهنگی کشورمون، چه به واسطه حادثه تقویمی، چه به مناسبت‌های ملی و مذهبی قرار می‌گیریم، در حقیقت یکی از اصلی‌ترین دستگاه‌های تنفسی برای حیات جریان اقتصادی و از سوی دیگه جریان سازی رفتارهای فرهنگی رو در جامعه شاهد هستیم. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها، یا بهتر بگم با این تعریف، یکی از بزرگترین فروشگاه‌های کتاب در سراسر جهان، با پشت سر گذاشتن سابقه 3 دهه و ورود به دهه بلوغ خودش، یعنی دهه چهارم که 32 سالش رو در اردیبهشت ماه 1398 از سر میگذرونه، تونسته در میان دوستداران یار مهربان جای خودش رو باز کنه با تمام فراز و فرودهاش. هرچند وقتی که طی 1-2 سال اخیر نمایشگاه رو بیشتر مورد توجه قرار میدیم، مسائلی که به شکل مستقیم به حوزه نشر برمیگرده، از چاپ گرفته تا کاغذ، مشکلاتی رو چه برای ناشران از یک سو و از سوی دیگه برای دوستداران یار مهربان ایجاد کرده. حال به بهانه برگزاری این رخداد به شکل حضوری با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده، مدیر مسئول و رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم پزشکی و دانشگاهی. جناب آقای تیمورزاده و انتشاراتیشون سابقه حضور 2 دهه‌ای رو در جشنواره و بهتر بگم نمایشگاه کتاب تهران داشتن، ولی خب امسال یعنی در دوره 32 بنا به دلایلی که حتما خودشون رو عنوان خواهند کرد، در حقیقت تصمیم به حضور در این رخداد رو نگرفتن. و مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه خواهد بود جناب آقای داریوش رضوانی، مدیر کمیته تخلفات ناشران در این دوره از نمایشگاه است. اجازه می‌خوام که عرض سلام علیکی داشته باشم خدمت جناب آقای تیمورزاده و خوش آمد بگم. قربان وقت شما به میل، خوش آمدی به دست به نقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما تهیه کننده گرامی برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خب پیش از اینکه آقای رضوانی به جمع ما اضافه بشن، جناب آقای تیمورزاده بفرمایید که چرا در دوره 32 انتشارات تیمورزاده و شخص شما به عنوان مدیر این انتشارات تصمیم گرفته که در جشنواره و نمایشگاه امسال حضور نداشته باشید؟
ببینید، برنامه نمایشگاه کتاب تهران در واقع این همایش بزرگ فرهنگی، این جشنواره بزرگ فرهنگی، این باشگاه بزرگ فرهنگی، برنامه است که همه ناشران در طول سال در ذهن خودشون دارن و قاعدتاً براش برنامه ریزی هم میکنن.
بله،
ما هم همانند ناشران دیگه برای این برنامه، برای این همایش و برای این باشگاه بزرگ و برای دیدار با علاقمندان کتاب در حوزه تخصصی خودمون البته برنامه ریزی کرده بودیم.
درسته.
اما در این حال شاید بشه گفت که نمایشگاه کتاب توقعات بیشتری ازش میره. این انتظار وجود داره که نمایشگاه کتاب چشمنداز درستی داشته باشه و به سوی اون چشمنداز حرکت بکنه، مأموریت خودش رو به درستی تعریف کرده باشه. وقتی ما مواجه میشیم، یکی از آفتهایی که من باید عرض بکنم که این آفت باعث شد که این اتفاق بیفته و ما قید حضور در این دوره نمایشگاه کتاب تهران رو در اعتراض به سیاستگذاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و نوع برخوردش در ارتباط با مخاطبان ویژه این نمایشگاه و حالا از نگاه ما مخاطبان تخصصی حوزه کتاب علوم پزشکی،
بله،
تجدید نظر بکنیم و حضور پیدا نکنیم، عملا این هست که در این آفت من میخوام این را عرض بکنم، در تمام نمایشگاه‌های بین المللی دنیا مسئولان نمایشگاه سالها مدیر نمایشگاه هستند. ما در ایران به طور اتوماتیک وزیر ارشاد که تغییر می‌کنه، معاون فرهنگی همسوی خودش رو میاره و این اتفاق می‌افته که به صورت خودکار معاون فرهنگی رئیس نمایشگاه کتاب میشه.
بله.
شما تصور بفرمایید که معاونان فرهنگی که این مسئولیت رو بر عهده میگیرن، تقریبا میشه گفت هیچ گونه تجربه اجرایی در ارتباط با نمایشگاه کتاب تهران ندارند. حد اکثر این است که خودشون به عنوان بازدید کننده در نمایشگاه شرکت کردند. اگر عضو هیئت علمی باشند، همانند آقای دکتر جوادی که بسیار فرد محترم و فرهیخته و استاد با اخلاقی است در حوزه فلسفه به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه، نهایتاً به عنوان استاد حضور پیدا کردند. مسائل اجرایی نمایشگاه کتاب تهران مسائلی است که فردی رو نیاز داره که با این مسائل و با این این چالش ها قبلا دست و پنجه نرم کرده باشه. مسئله فقط به این دوره بر نمی گرده. ما این آسیب رو و این آفت رو همیشه باهاش مواجه هستیم. شما اگر به مسئولین و به رؤسا و قائم مقام های رؤسای نمایشگاه توجه بکنید در این سالیان، ببینید چقدر تغییر صورت گرفته و به هیچ وجه غیر از این نبوده. همیشه معاون فرهنگی رئیس نمایشگاه بوده. وقتی آقای دکتر صالحی وزیر فعلی معاون فرهنگی بودن، ایشون رئیس نمایشگاه بودن. در هر دوره‌ای هر وزیری هر معاون فرهنگی داشته، به صورت سنتی حکم ریاست نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو براشون صادر کرده.
به هر حال در رابطه با جناب دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیشتر شما فرمودید در قامت معاونت فرهنگی سابقه ریاست نمایشگاه رو داشتن، خب تجربیات خودشون رو در زمینه اجرا به آقای دکتر جوادی معاون محترم فرهنگی وزارت ارشاد میتونن انتقال بدن؟
کافی نیست. ببینید نمایشگاه فرانکفورت رو که همه ازش مثال میزنند و همکاران ما خیلی هر سال برنامه‌شون اونجا شرکت بکنند، رئیس اون نمایشگاه اگر اشتباه نکنم در یکی از دوره‌ها 20 و چند سال، حالا اینو من الان دقیق نمیدونم، خاطرم نیست، 23 سال 24 سال ریاست نمایشگاه رو بر عهده داشت. اساساً یک سازمان جداگانه برای نمایشگاه وجود داشت که تحت تأثیر تعویض مدیریت‌های فرهنگی در حوزه وزارت ارشاد قرار نمیگیره. این نکته است که آسیب‌های زیادی رو ایجاد می‌کنه. عزیزانی که این مسئولیت رو بر عهده میگیرن با مسائل داخل نمایشگاه کتاب و با تصمیماتی که باید بگیرند خیلی آشنا نیستند. یک حرف کلی در واقع از دوره آقای دکتر صالحی امیری پیش آمده، ایشون خیلی اصرار داشتن این اتفاق بیفته، آقای دکتر سید عباس صالحی هم همین رو در ذهن داشتن و اون واگذاری امور نمایشگاه کتاب به صنف نشر بوده. خود این چالش های زیادی رو ایجاد کرد و در واقع این که صنف نشر نمایندگانش چه کسانی هستند و یا چه بخش هایی هستند، این در واقع درگیری های درون صنفی رو هم ایجاد کرد متاسفانه و ماها این درگیری و این تنش ها در طول این چند سال اتفاق افتاد. نتیجه‌ای که به بار میاره اینه که نمایشگاه کتاب تهران آنچه که باید از نگاه من اگر سوال میکنید به عنوان یک ناشر حرفه‌ای باشه و در جایگاهی که باید قرار داشته باشه نیست. نمایشگاه کتاب تهران شخصیت فرهنگی قوی باید داشته باشد و در حوزه نشر در نمایشگاه کتاب تهران سالهاست که باید ناشران حضور داشته باشند و غیر از ناشران و با عرضه صرفاً فعالیت‌های طول سال خودشون و یا هر چند سالی که در موردش صحبت میشه نباید بقیه حضور داشته باشن. اما این دستخوش تغییراتی شد.
بله جناب تیمورزاده عزیز، به نظر من به اعتقاد من کمترین نگاه شما کمی ایدئال در حقیقت جلوه میکنه. فارغ از مسئله نمایشگاه و نکته که شما به درستی هم اشاره میکنید که مدیر یا رئیس یک رخداد فرهنگی باید ثابت باشه، ما در تمام رویدادهای فرهنگی کشورمون، حتی جشنواره‌های هنری که با نام فجر به عنوان مهمترین رخداد فرهنگی کشورمون گره خوردم، شاهد این اتفاق هستیم که کمتر یک جشنواره از تئاتر تا سینما تا موسیقی تا تجسمی، شاهد این اتفاق هستیم که دبیر ثابتی داشته باشه ولو حتی برای بیشتر از 3 سال. و خب این مسئله دیگه شاید به عنوان یک قانون نانوشته وجود داشته در کشور ما که با تغییر هر دولت با هر رویکرد یا از هر جناحی که در حقیقت دارن حضور پیدا میکنن، به حال سیاست هاشون در تمامی امور از جمله امور فرهنگی متفاوته. فکر نمیکنم ما بتونیم خودمون رو با مثلا نمایشگاه کتاب فرانکفورت که شما مثال زدید با یک مدیر 23 ساله بتونیم اون رو قیاس بکنیم. و اتفاقا از سوی دیگه حداقل برخی از مخالفانی که روبروی سخنرانی میستن بخش از جذابیت های برگزاری این رخداد رو در همین ثابت نبودن صندلی ریاست و بعد حالا دبیران یا مدیران دیگر جشنواره ها میدونه. اگر که امکان داره درباره این عرض منم فرمایشی دارید خیلی کوتاه بفرمایید، رفت و برگشتی خواهیم داشت و مهمان تلفنیمون هم با ما اضافه خواهد شد.
ببینید یک جمله‌ای رو استفاده میکنن که اثبات شی نفع ما ادا نمیکنه.
بله.
این که در حوزه های دیگر فرهنگی این اتفاق داره صورت میگیره معناش این نیست که در اونجا هم خوبه. در اون حوزه ها هم شاید باید ما به یک ثبات مدیریت برسیم.
بله.
اما طبیعتاً مهمتر از ثبات مدیریت ثبات برنامه است و ثبات هدفه. اگر از عزیزانی که مسئولیت نمایشگاه رو دارن سوال بفرمایید شما چه چشم‌اندازی برای نمایشگاه کتاب تهران در نظر گرفتید و مأموریتتون برای رسیدن به این چشم‌انداز رو چگونه تعریف کردید، شما